بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم،
صفحه 569.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسق مع المشتري. قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، اون یکی دو خط جلسه گذشته رو یه مقداری آخر جلسه با سرعت ازش گذشتیم، یه توضیح خدمتتون عرض بکنم، یه برگشتی داشته باشم که اون عبارت هم انشاءالله حل بشه. ببینید دوستان، خاطر مبارکتون باشه، مرحوم شیخ انصاری در جایی که ما از عمومات استفاده بکنیم، مثل تعاون و علال برد و تقوا یا کل معروف صدقه، از اینها استفاده بکنیم که مؤمن ولایت تصدی دارد. اینجا بحث سر این بود که حالا که از عمومات استفاده کردیم، آیا لازم است که این مؤمن متصدی عادل هم باشه یا نه؟ گفتیم تو دو جهت ما باید بحث کنیم. بحث اول اونجایی بود که شما میخواید این رو حل بکنید که آیا خود فاسق جواز مباشرت دارد یا ندارد. عرض کردیم که بله، جواز مباشرت دارد ولو فاسق باشه. و البته اگر فرض بکنید یه فاسقی نماز میت بی کس و کاری را خواند که ولی ندارد، این که حالا دیگری اون نماز ازش ساقط میشه یا نمیشه. اینجا عرض کردیم اگر اصل نماز براش محرزه که فاسق خونده، نسبت به صحت و سقمش اصالت و صحت جاری کنه. اما اگر نه، اصل نماز خوندنش مشکوکه، اینجا دیگه اصالت و صحه به درد نمیخوره. ایشون فرمود ففی قبولهی اشکال. این مال وقتی که ما نسبت به خود فاسق بخوایم تکلیف رو معلوم کنیم. بحث ثانیمون اونجایی بود که بگیم من که فرض بکنید فاسق میخواد مال آقای یتیم را به من بفروشه، میخوام ازش بخرم، آیا من حق دارم از بایع فاسقی که متولی امر یتیم شده خریداری بکنم مال یتیم رو یا نه؟ اینجا ایشون فرمود اشتراط عدالت ظاهر است. ظاهر این است که عدالت شرطه. ما این اشتراط عدالت رو چی معنا کردیم؟ گفتیم این آقا عدالتش شرط است، ولی اینکه اخباری که به من میکنه برای من قابل پذیرش باشد، و الا به عنوان یک امر تعبدی عدالتش شرط نیست. خب حالا یک کسی از ما سوال کرد که چطور شما اینجا حمل فعل بر فعل مسلم بر صحیح نمی کنید، همونجور که در نماز اون آقای فاسق کردیم. خب اینجا هم شما بگید این آقا داره بیع مال یتیم را می کند، حمل فعل مسلم بر صحیح می کنیم و با حمل فعل مسلم بر صحیح تصرف صحیح ثابت میشه. خب وقتی این آقا داره تصرف صحیح میکنه، منم میتونم بخرم دیگه. شیخ چی جواب داد دوستان؟ جواب مرحوم شیخ این بود که ما اینجا دنبال تصرف صحیح نیستیم که بخوایم با اصالت صحه مشکلمون رو حل کنیم، دنبال اصلاح مال یتیمیم که اصلاح مال یتیم با اصالت صحه بگید حل نمیشه. یعنی موضوع ما اصلاح مال یتیم است و اصلاح مال یتیم با اصالت صحه عرض کنم ثابت نمیشه. آخر کار دوستان تو اون دو خط چی گفت ایشون؟ ایشون یه عبارت اخرایی برای همین مطلب آورد، گفت حرف اصلی ما این است که شراء مال یتیم، این که من بخوام مال یتیم را از آقای فاسق بخرم، این چون باید از روی مصلحت باشه با اصالت و صحت احراز نمیشه. گفتیم مثل چی؟ گفت مثل اونجایی که مشتری شک بکند در بلوغ بایه، که این مثال من فرصت نکردم توضیح بدم. دوستان بزرگوار، اگر من رفتم خونه یه آقایی رو بخرم، گفتم صاحب خونه چیه؟ یه بچه رو آوردم، گفتن صاحب خونه اینه. بعد من شک کردم این بچه اصلا بالغ شده که بیعش صحیح باشه، یا نه هنوز مکلف نشده، بالغ نشده که بخواد بیعش صحیح باشه. حالا با فرض این که ما بیع صغیر را بگیر صحیح ندانیم، خب آیا من میتونم اصالت و صحه جاری کنم؟ بگم اصل صحت این بچه مسلمانه، اصلم صحته. ایشون میفرماد اصالت و صحه اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ چون این بچه اساساً بالغ هست یا نیست مورد شکه. اگر مکلف بود، تکلیف داشت، بعد شما شک میکردید که فعلش صحیحه یا فعلش صحیح نیست، خب جای اصالت و صحه بود. این اصل مکلف بودنش مورد شک، که همینجور که آقایون فقها در موردی که شما شک در اصل بلوغ میکنید اصالت و صحه جاری نمیکنن، در ما نحنفی هم همینطوره. ما اساسا نمیدونیم این آقای بایع فاسق متولی کارش روی مصلحت هست برای یتیم یا روی مصلحت نیست. این چون محرز نیست برای ما، با اصالت و صحه قابلیت حل رو نداره. که آخرش هم یه فتعمل داره. این فتعمل رو هم دوستان، حالا حواشی رو هم نگاه کنید، حرفای مختلفی در موردش زده شده. مثلا بعضی ها، حالا من یه نمونه رو عرض میکنم، بقیهش دیگه خودتون ببینید. بعضی ها گفتن که مرحوم شیخ انصاری خودش در رسائل از کسانیست، رسائل جلد 3 صفحه 360، از کسانیست که فرموده اصالت و صحت در بلوغ هم جاریه. خب آقای شیخ انصاری، شما که اصالت و صحه در بلوغ رو خودتون در اصول جائز دونستید، چطور اینجا میگید آقا این مثل صورتیست که شک بکنه مشتری در بلوغ بایه که اصالت و صحه جاری نیست؟ حرفای دیگری هم زده دیگه، زده شده، مراجعه کن. بله؟ حالا ببینید این بحثی که تو اصول ایشون میگه، تو اصول شما اونجا ثابت کردی که اصالت و صحه جاری، حالا به چه دلیل؟ اون دیگه اونجا ببینیدش. حالا ممکنه اون دلیل این نقد شما رو هم داشته باشه دیگه، اجازه ما بدید ورود به اون بحث نکنیم. یه نکته کوتاه دوستان اینجا باقی مونده، بعد دیگه وارد جهت سوم بشیم. خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید، اگر فاسق اومد مال یتیم رو بفروشه، من خواستم این مال یتیم رو ازش بخرم، اینجا گفتیم اصالت و صحه جاری نمیشه. حرفی که تا اینجا زدیم این بود دیگه. اگر یتیم متصدی، فاسق متصدی مال یتیم شد و اومد مال یتیم رو به من بفروشه، من حق خریدن گفتیم نداریم، باید تازه اون مال رو از دستم بگیریم. حرفایی که زدیم این بود دیگه. اصالت و صحه هم اینجا جاری نمیشه. حالا یه سوال، اگر این آقای فاسق مال یتیم رو به یه شخص دیگری فروخت، بیع انجام شد، معامله تمام شد، مال یتیم رو داد دست مشتری، ثمن رو از مشتری گرفت، منی که خارج از این معامله هستم، سوال، آیا میتونم برم معامله این دو نفر رو به هم بزنم یا نه؟ سوال جا افتاد؟ تا قبل از این دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که من خودم مشتری مال یتیم باشم. یعنی این فاسق متصدی مال یتیم شده، مال یتیم رو میخواد به من بفروشه. ایشون گفت نمیتونی بخری، گفت جائز نیست بخری، اصالت و صحه هم اینجا به درد نمیخوره. الان صحبت سر این است که آیا ما ملزم به فسخ اون معامله ای هستیم که این آقای فاسق با یکی دیگه انجام داده تمام شده، یا نه ملزم به فسخ اون معامله نیستیم؟ شیخ میفرماد ما نمیتونیم فاسق رو ملزم به فسخش بکنیم، نمیتونیم بهش بگیم برو این معامله رو فسخش بکن. چرا؟ چون الان یه معامله بین این دو نفر انجام شده، فی لوح محفوظ فی نفس الامر فی الواقع ممکنه این معامله به مصلحت یتیم باشد، کمکم کنید، ممکنه به مصلحت یتیم نباشه. اگر به مصلحت یتیم بوده، الان یتیم مالک چیه؟ مالک ثمنه، چون معامله صحیح بوده وقتی به مصلحت این آقا بوده. وقتی معامله ای از روی مصلحت انجام شده باشد معامله صحیحه، صحیح که شد ثمن میشه مال یتیم. اما اگر نه، معامله به مصلحت یتیم نبوده، معامله میشه باطل. معامله که شد باطل، چی مال یتیمه؟ مثمن مال یتیمه. حالا من که کنار وایستم، از کجا میدونم الان ثمن مال اونه یا مثمن؟ من که نمیدونم ثمن مال اون آقاست یا مثمن مال اون آقای یتیمه. و اگر شکم بکنم در صحت و فساد، ایشون میگه اینجا اصالت و صحت جاریه، اینجا اصالت و صحت جاریه. بعدم میگه فتدبر. خب این فتدبر رو ما اشاره به دقت میدانیم. یعنی چی؟ یعنی معتقدیم فرق است بین این صورت و صورت قبل که ما میگفتیم اصالت و صحت جاری نیست. چرا؟ فرقش چیه؟ ببینید دوستان، تو صورت قبل طرف اون معامله بی کی بود؟ خود من بودم، یعنی اون آقای فاسق ایجاب رو خون، من تازه میخواستم قبول کنم. بعد به این فکر افتادم که آیا میتونم قبول کنم یا نه. اینجا دوستان اصل معامله انجام شده بود یا اصل معامله انجام نشده بود؟ اصل معامله هنوز انجام نشده بود. وقتی اصل معامله انجام نشده، من چی رو حمله بر صحت بکنم؟ بیعی اتفاق نیفتاده که من بگم این بیعی که بین دو نفر اتفاق افتاده من حمله بر صحتش میکنم. گفتیم موضوع اصلاح مال یتیم، اصلاح مال یتیم محرز نیست برای من. اما در ما نهنفی، منی که بیرون از اون معامله ای را دارم، حمله بر صحت میکنم که تمام شده بین دو تا مسلمان، ولو این طرف فاسقه، اون مسلمان که هست که این آقای فاسق یه معامله انجام داده، طرف مقابلش هم خریده. اگه میخوای حمله صحت کنی، بر صحت کنی، بگو انشالله این آقای مسلمان یقین کرده که این معامله به مصلحت اون یتیم هست، اطمینان کرده که مصلحت هست، حمله فعل مسلم بر صحت. یعنی همین دیگه، معامله تمام شده، کامل شده، بعد من میخوام اون معامله رو حمله بر صحت بکنم. ایشون میگه اگه طرف فاسق هم که باشه، باز حمله فعل مسلم بر صحیح اینجا رو میگیره. این دو سه خط رو بخونم تا سر بحث جدیدتون میرسیم اونو جداگانه عرض کنم. نعم لو، این نعم دوستان میخواد استدراک بکنه. یعنی تا حالا ما بحثمون سر این بود که من خودم میخوام از این فاسق بخرم، میگفتیم اصالت و صحه جاری نیست. حالا با نعم میخواد بگه یه جای اصالت و صحه جاریست. اونجا کجاست؟ اونجایی که یه معاملهی بین این فاسق و یه نفر دیگه انجام شده، ثمن و مثمنی جابجا شده. نعم لو وجد فی ید الفاسق ثمن من مال صغیر. دوستان لو وجد فی ید الفاسق ثمن من مال صغیر یعنی چی؟ یعنی این آقای فاسق رفت مال یتیم رو فروخ، ثمنشو بگو گرفت، حالا ثمن تو دستشه. اینجا لم یلزم الفاسق مع المشتری، نمیشه این فاسقو ملزم کرد بگیم آقای فاسق تو باید بری اون معامله‌ای که با این آقای مشتری انجام دادیم فسخش بکنی. لم یلزم الفسخ و لم یلزم اخذ الثمن من الفاسق، ما نمیتونیم این ثمن رو از فاسق بگیریم. چرا؟ لان مال الیتیم الذی یجب اصلاحه، مال یتیمی که واجب اصلاحش و حفظش، من التلف لا یعلم انه الثمن ابل، الان من نمیدونم که مال اون یتیم این ثمن است یا مثمنه. دوستان کی مال یتیم ثمنه؟ وقتی که این معامله صحیح باشه. خب کی معامله صحیحه؟ وقتی که این معامله به مصلحت یتیم باشه. اگرم نه، بگید معامله به مصلحت یتیم نبوده، معامله باطله، خب مال یتیم میشه اون مثمن، میشه اون مبی. اما من نمیدونم الان کدوم یکیشه، چون احتمال میدم این به مصلحت بوده، احتمال میدم به مصلحت نبوده. و اصالت و صحت المعامله من الطرفین یحکم بالاول. ایشون میفرماید این و اصالت و صحت میخواد چیکار کنه؟ عرض کنم خدمت شما در فرض شک که در صحت بگه اصل صحت معامله از دو طرف حکم میشود به واسطه، حکم میکند به اون اولی، به اون اولی یعنی به اینکه ثمن مال آقای یتیمه، یعنی حکم به این میشود که این معامله صحیح بوده و ثمن در ملک آقای عرض کنم یتیمه. فتدبر، این فتدبر اشاره است به این که دقت کن که فرق بین این صورت و صورت قبلی رو بفهمی. اشاره به دقته، چون عرض کردم فرق این صورت با صورت قبلی این است که الان که ما اصالت سحر جاری میکنیم یه معامله تمام شده جلوی چشم ماست، اما اونجا میخواستیم تازه خودمون اون معامله رو انجامش بدیم. معامله تمام شده این نبود که من بخوام اصل سحر جاری کنم، تمام شد. ما تا به حال دوستان دو جهت از چهار جهت مجموعه بحث ولایت عدول مؤمنین رو تمامش کردیم. یه بحث حدود ولایت مؤمنین بود، یه بحثم اعتبار بگید عدالت بود، یه بحثم اعتبار عدالت. حالا میخواد بره سراغ جهت سوم. دوستان بزرگوار، آیا مزاحمت یک مؤمن متصدی با مؤمن دیگر جائزه یا جائز نیست؟ این بحث دوستان بحث بسیار مهمی است، بلعکس این که ایشون یه صفحه در مورد مؤمن بحث میکنه بعد میره سراغ مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگه. ببینید، اگر یه مؤمنی کار یه یتیم رو دست گرفت، فرض کنید عادل هم هست، اصلا کار به فاسق دیگه نداریم، فاسق گذشت، بحثش تمام شد، یه مؤمن عادلی اومد رتق و فتق امور یک یتیم رو به دست گرفت، فرض کنید امام معصوم حضور نداره، فقیهی هم وجود نداره که ما ازش اذن بگیریم، مؤمن اومد متولی کار یتیم شد، اومد خونه‌شو بفروشه، یه مؤمن دیگه اومد خونه رو به یکی دیگه بفروشه، میشه یا نمیشه؟ یعنی مؤمنی میتواند در کار مؤمن دیگر توی جهت تصدی مثلا مال یتیم دخالت بکنه، میتونه مزاحمت ایجاد بکنه یا نمیتونه؟ این یه بحث در مورد دوتا مؤمن. حالا فقیه چی؟ اگر یه فقیه اومد یه فردی رو معین کرد که رتق و فتق امور مال یتیم بکنه، سوال، آیا فقیه دیگه میتونه بیاد دخالت بکنه و یه نفر دیگر رو معین کنه؟ فقها میتونن تو این جهت ولایتی که دارند، تو اون حیطه ولایتی که دارند دخالت کنن نسبت به هم دیگه یا نمیتونن؟ خوب دقت کنید، ممکنه این رو اولش که شما میشنوید، اولی که میشنوید با خودتون بگید اصلا این بحث نداره که، معلومه که نمیشه مزاحمت بکنن، اما بحثا رو که میشنوید باز که میشه یه مقدار لایه های زیرینش که روشن میشه، یه مقداری از این بساطتی که اول آدم حس میکنه ها در میاد، میبینه نه یه بحثایی هم داره. ایشون چی میگه؟ قبل از این که این سوال رو جواب بده، یه مقدمه ایشون ذکر میکنه که میخواد از این مقدمه برای جواب این سوال استفاده بکنه، و اون مقدمه اینه. دوستان بزرگوار، سوال: آیا جواز تصرف مؤمنین، گفتیم مؤمنین جواز تصرف دارن دیگه، مثلا تو مال یتیم با همون شرایطی که گفتیم، این جواز تصرف مؤمنین از چه باب است؟ جواز تصرف مؤمنین به عنوان یک تکلیف برای مؤمن ثابته، یعنی میگیم همینجور که این مؤمن نماز برش واجبه، روزه برش واجبه، مثلا عرض کنم نماز و طهیره برش مستحبه، صدقه دادن برش مستحبه، یه اموری برش واجبه مستحبه، تولی کار مثلا یتیم، این یه مثال فقط ها، تولی کار یتیم هم در فرض نبود امام و فقیه چیه؟ برش واجبه، واجب کفاییست یا برش مستحبه. یعنی میخوایم بگیم این تولی و تصرفی که این مؤمن میتواند در مال یتیم بکنه مثل واجبات دیگر، مثل مستحبات دیگر، فقط یک حکم تکلیفی براش داره. یه وقت اینجوری میگیم، یه وقت نه، میگیم این آقای مؤمن نائب فقیه هست، این مؤمن نائب امام معصوم علیه السلامه، یعنی در فرض نبود معصوم، در فرض نبود فقیه، این ولایت پیدا میکنه، یعنی والی این کار میشه، نائب امام است، نائب فقیه است. این رو اول باید حلش کنیم. مرحوم شیخ انصاری محکم از ابتدا میگه اگر ما جواز تصرفی برای مؤمنین ثابت کردیم، این از علاوه تکلیف الوجوبی اول استحبابیه، نه علاوه نیابه. ما مؤمن را نائب از فقیه نمی دانیم، مؤمن را نائب از امام نمی دانیم. این فقط یه تکلیفیست برای مؤمنین. چطور عرض کنم واجبات کفاییه دیگری بر عهده مؤمنین هست؟ رفت و فقط امور یتیمم جزء واجبات کفاییه اوست، مثلا جزء مستحبات توی فروزی اگر مستحب رو قائل شدیم. یه تکلیفه برای این آقا، تکلیف وجوبی یا استحبابی. خب حالا اگر ما تکلیف وجوبی یا استحبابی قرار دادیم برای مؤمن نه از باب نیابت، ایشون میفرماد نتیجه این حرف میدونه چیه؟ نتیجه این حرف این است که صرف این که یک مؤمنی وضعیت کرد بر مال یتیم مثلا، موجب نمیشه که دیگری نتونه تصرف بکنه در این مال، نتونه مزاحمت بکنه. مزاحمت برای مؤمن دیگر جایزه، اشکال نداره، بله، معامله رو به هم بزنه. حالا میگیم نتیجهش چی میشه. البته از الان بتونه عرض بکنم، از الان بتونه عرض بکنم که این اشکالات رو نکنید. این که ما میگیم مزاحمت میتونه ایجاد کنه مادامی است که اون اولی کار رو به اتمام نرسونده باشه ها. و الا اگر اولی مثلا مال یتیم رو فروخت، معامله تمام شد، دیگه اصلا این مال مال یتیم نیست که دومی بخواد مزاحمت بکنه. موضوع منتفی شده. مادام دومی میتواند در کار اولی دخالت بکنه و مزاحمت بکنه که بگید کار تمام نشده باشه. بعدم دو تا فرض میگه، دو تا مثال میزنه. مثال فرض بکنید من اومدم چه کار کردم؟ مال یتیم رو فروختم به بیع خیاری، به بیع جائز. یعنی این مال رو فروختم، گفتم آقا یه هفته من تو این معامله فرصت میخوام برای این که بتونم این معامله رو چکار کنیم؟ فسخش بکنیم. با خیار فسخ معامله کردم. میگه اگر مؤمن اول این کار رو کرد، بعد مؤمن دوم اومد نشست فکر کرد، دید که این معامله به مصلحت بچه این است که فسخ بشه. اگر مؤمن دوم واقعا مصلحت بچه را در این دید که این معامله فسخ بشه، حق فسخ کردن دار. البته دوستان به شرط این که اون اولی خیار فسخ رو برای شخص خودش قرار نداده باشه. یه وقت اولی خیار فسخ رو برای خودش قرار داده با مصلحت، یعنی مصلحت هم همین بوده، خب طبیعتا فقط خودش خیار فسخ داره. اما اگر نه، خیار فسخ خیاریست که فقط برای خودش قرار داده نشده، برای صغیر قرار داده شده، یا برای ولی مطلق قرار داده شده، یا نه اصلا خیار، خیار مجلس و حیوان و امثال این هاست که به قرار این نیست، خیاریست که خدا دادیه، خیار مجلس است و خیار حیوان. اینجا هایشون میفهمد دیگری میتونه اگر مصلحت دید بیاد اینو فسخش بکنه. این یه مثال. حالا مثال دوم، اینا بمونه، اینا بمونه تو ذهنتون. مثال دوم دوستان اونجایی است که یه کسی اراده بیع کرده، مقدماتش هم چیده. یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کنید، من رفتم خونه این یتیم رو بفروشم، مصلحتش دیدم که این خونه یتیم رو بفروشم، رفتم بنگا گذاشتم، زنگ زدن به من آقا مشتری پیدا شده، رفتم تو بنگا یه ساعتم با مشتری صحبت کردم، قرار گذاشتیم شب بریم بنگا چکار کنیم؟ امضا کنیم، تمامش کنیم. غروبی مؤمن دیگه مصلحت دیدیم خونه رو به یکی دیگه بفروشه. اگر واقعا مصلحت بود میتونه بفروشه، ولو مقدماتش اون اولی بگو انجام داده، بنای بر فروش هم گذاشته بود. و دوستان بزرگوار این مال اینجا هم نیستا، اینم که دوستتون میفرما اینا قابل اجرا نیست. چرا قابل اجراست؟ چرا؟ چون فرضمون این است که این دوتا مؤمن هر دو عادلند، این اولا. ثانیا کارشون باید از روی مصلحت باشه. یعنی اولی فرض بکنید خونه رو میخواد 100 میلیون بفروشه، این آقا غروب میاد میبینه 110 میلیون میتونه بفروشه. فرضمون هم این است که کار رو نباید تموم کرده باشه. درست مثل دوتا قاضی آقایون، دوتا قاضی آقایون چی میگن؟ میگن اگر یه مجتهدی پشت میز قضاوت نشست، دو نفر اومدن برای قضاوت، این آقا شاهد رو دید، بنای بر حکمم داشت، همه رو بررسی کرد، اما هنوز حکم نکرده. اگر حکم نکرده، این دو نفر رفتن پیش یه قاضی دیگه و اون قاضی دوم حکم کرد. حکم دومی نافذه یا نافذ نیست؟ آقایون گفتن نافذه، چون اولی هنوز حکم نکرده. بله، اگر اولی حکم کرد و کار تمام شد، دیگه موضوعی برای حکم کردن دومی باقی نمیمانه. و لذا دوستان ایشون میفرماد تو پدر و جدم همینه. آقا تو ولایت پدر و جد شما چی میگید؟ مگر ما نگفتیم ولایت رو هم پدر دارد هم جد؟ حالا اگر مثلا فرض کنید پدر خواست دخترش رو عروس کنه، خواست خونه بچهش رو بفروشه، مقدماتش هم چی دا؟ اما هنوز صیغه عقد نکاح خونده نشده، هنوز بی انجام نشده. اگر جد اومد این رو به یک کسی دیگه تزویج کرد یا به کسی دیگری فروخت، آقایون گفتن نافذه، مادامی که اولی تصرف رو تمام نکرده باشه. اینا مال مؤمنین. تا بعد برسیم به این که آیا فقیه هم میتونه توی کار فقیه دیگه دخالت کنه یا نه. نگاه کنید سریع. ثم انه حیث ثبت جواز و تصرف المؤمنین، وقتی که ثابت شد جواز تصرف مؤمنین، فالظاهر انه على وجه التکلیف الوجوبی اب الندبی، ظاهر این است که این به وجه تکلیف وجوبی یا ندبی است. یعنی چی؟ یعنی لا على وجه النیاب من حاکم الشهر، یعنی این آقا نائب از فقیه نیست، تا چه رسد فضلا ان کونه على وجه النصب من الامام المعصوم، تا چه رسد به این که یک کسی بخواد ادعا بکنه که این منصوب از طرف امام معصومه. نه، این نائب فقیه هم نیست تا چه رسد به امام. این فقط یه تکلیف وجوبی و ندبی است. ف این فان نتیجه چیه دوستان؟ نتیجه همین است که این تکلیف وجوبی است، نه نیابت از فقیه و امام. فمجرد وضع العدل یده و علی مال یتیمه. حالا اگر عرض کنم صرفاً یک کسی اومد وضعیت کرد، یه عادلی وضعیت کرد بر مال یتیم، این موجب نمیشود من الاخر و مزاحمتهی، مزاحمت رو بعد عطف به الاخر کنید، موجب نمیشه که دیگری ممنوع باشه، آخر یعنی عادل دیگر، و مزاحمت او ممنوع باشد به بی و نحوهی. ف عذر میخوام، ولو، این ولو رو بالاش بنویسید فرع اول، دو سطر بعد داره اما لو اراده، اونجا هم بنویسید فرع دوم. این دو تا فرع در واقع دو تا مثاله، میخواد بگه لو نقله به عقد جائز، حالا اگر عادل اول اومد مال یتیم را منتقل کرد به دیگری با عقد جائز. چرا دوستان میگه عقد جائز؟ چون اگر عقد لازم باشه موضوع دیگه منتفیه، موضوعی دیگه وجود نداره، خونه ای دیگه وجود نداره که بخواد بفروشه، خونه رو فروخته تموم شده رفته. لو نقله به عقد جائز فوجد الاخر، فوجد الاخر یعنی وجد عدل آخر، یه عادل دیگری اومد یافت مصلحت را در استرداد، دید تو همین چند روزه ها که این آخیار داره قیمت خونه بگو رفت بالا، یا نمیتونه این جای دیگه برای این بچه خرید بکنه، مصلحت دید در استرداد، برگردوندن، جاز الفصل، این جائز فصلش. البته اذا کان الخیار ثابتن به اصل شر، کنارش بنویسید ثابتن به اصل شر، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان و امثال اینا، که خیار خیار خود قرار دادی نیست، یعنی من اشتراط خیار نکردم، خدای متعال قرار داده. او به جعل هما، به جعل هما یعنی جعل بایع و مشتری، یعنی اونجایی که خودشون شرط خیار کردن، البته ما جعل اون خیار لستغیر او مطلق ولیهی من غیر تخصیص بالعاقد، به شرط که این خیار رو برای شخص عاقد قرار نداده باشن، چون اگه برای شخص قائد عاقد باشه و مصلحت هم باشه طبیعتا دیگه دیگران حق خیار ندارن و عادل دیگری حق خیار نداره که بخواد بیاد اینو به هم بزن. این فرع اول. اما لو اراد بیعه من شخص و عرضه لذلك، اگر اراده کرد عادل اول بیع مال یتیم را به شخصی و عرضه لذلک، عرضه لذلک یعنی در معرض قرار داد اون متاع رو برای بی، مقدمات که چی؟ جاز لغیرهی بی اهم آخر، یه عادل دیگه میتونه بیاد اینو به یکی دیگه بفروشه مع المصلحه. و انکان فی ید الاول، گرچه تو دست اولیه ها، مثلا انگشتریست، گردنبندیست، ماشینیست، این آقا سوار شده بفروشه، این میتونه چکار کنه؟ دومی بیاد بفروشه. چی میگه؟ اسخای میکنم، این دو خطم بخونم، اسخای میکنم. و بل جمله فالظاهر ان حکم عدول المؤمنین لا یزید ان حکم الاب والجد من حیث جواز التصرف لكل منهما ما لم يتصرف الاخر. دیگه ایشون میفهمند این که دیگه بیشتر از پدر و جد نیست که. تو پدر و جد مادامی که یکی تصرفش تمام نشده دومی میتونه مداهمت کنه. اینجا هم مثل همون جاست. بگید آقا. اگه مصلحت باشه بله. آره. طرف مقابل میگه آقا من خودتو میشناسم. خیار رو برای خودت قبول بدی بیو انجام میدم نه. نه آقا اگر مصلحت یتیم باشد اشکال نداره. ندارن دیگه. وقتی من اختصاص دادم این خیار رو به خودم مصلحت یتیم من بود دیگه دیگران حقشون زائل میشه. چرا؟ چون به مصلحت عمل کردم. وقتی به مصلحت عمل کردم یعنی خیار رو برای خودم قرار دادم، این مصلحت یتیم بود و الا نمیتونستم بفرستم، اصلا طرف قبول نمیکرد. چون به مصلحت یتیم تشخیص دادم کار تمام. جایی که مثلا فرض بکنید اون کاری که برای این بچه میخواد انجام بده کار لازمی نباشه، یک کار مثلا فرض کنید خوبیست اما براش لازم نیست، چون ممکنه اینا تفکیک قائل بشیم که این بچه یک کارهای لازم الاجرایی دارد که واجب است بر مؤمنین اون کارها رو انجام بدن، مثل نفقش. اما یه کارهایی مثلا برای این که فرض کنید مالش زیاد بشه بخواد یه تجارتی انجام بده، اگر یه کسی گفت اون لازم نیست طبیعتا بر مؤمنین هم میشه مستحب. بله بله ظاهرا تا تمام نشده بعد، یعنی موضوع منتفی نشده باشد بعد نه برو کنار که نمیتونه اونو کنار بزنه، اونم داره کارش انجام میده. اما یه وقت مثلا فرض کنید مثل اینجاست که یه بیع اختیاری انجام شده، این بیع اختیاری دیگه کنار زدن نداره، این میاد چیکار میکنه؟ بیع میکنه به یکی دیگه یا خیار اعمال میکنه. بله اگر یه همچی وضعیتی پیش بیاد بله تو همه واجباتی که پای همین وضعیت نه مصلحت بداند که اون رو به هم بزنه، یعنی شرایطی پیش بیاد که این آقا مصلحت بدونه که اون رو به هم بزنه نمیاد. نه 10 نفر باشن 100 نفر باشن، ببینید آقا ما بنا نیست که دعوا کنیم با هم دیگه. اون آقا یه بیع خیاری انجام داده تمام شد رفت، اون بیعش انجام شد دیگه. حالا اگر یک هفته خیار داره اون خیار رو من مؤمنم دارم که ولی این بچه هم، چون ولی این بچه که فقط اون یه مؤمن نیست، من اعمال خیار کنم چه دعوایی پیش میاد؟ اون اولی حق نداره بگه تو چرا این کارو کردی، میگه من مصلحت دونستم این کارو کردم، تو میخواستی این معامله رو چیکار کنی به بیع لازم انجام بدی، چه مشکلی داره؟ ببینید آقا اونا اگر بناست اجازه بدید نه اگر بناست اونا بدون توجه به حکم شرعی با هم دیگه دعوا کنن رو هوای نفس، اونو که دیگه ما کاریش نداریم که. نه آقا راش چجوری ببندیم؟ شما اگر بخوای اینم راش رو ببندی، همین که عدول مؤمنین رو ولی این مال یتیم کردی ممکنه دعوا بشه، ممکنه این بگه من ولیم اون بگه نخیر من ولیم. اگه بنا باشه رو هوای نفس اینا دعوا کنن که دعوا میکنن. رو ضابطه ببینید ما قیودی که آوردیم، ببینید اینا عادلن اولا، اینا به مصلحت یتیم باید عمل کنن ثانیا، تا وقتی که کار تمام نشده میتونن تصرف کنن ثالثا. اگر یکی دومی اومد در جایی که جایزه براش تصرف بکنه، اولی حق نداره جلوشو بگیره. ما هم که میگیم دومی تصرف کنه نه اینکه یقش رو بگیره بندازه اون ور، آخه شما اینا رو هی فرض میکنید میگید در یقش رو بگیره پرتش کنه اون ور دعوا میشه. خب بله اینا باشه بله آباری چل اینو بگو من توضیح بدم برات، اینو بذار من برات بگم، اینو ما قبول داریم. ببینید آقا تو تشخیص مصلحت ما معتقدیم باید یه راهی اینجاها فقه ایجاد بکنه. آخه تشخیص مصلحت ممکنه من یه جور تشخیص بدم شما یه جور دیگه تشخیص بدی. اصلا ملاک تشخیص مصلحت چیه؟ ممکنه فقیهی بیاد اینجوری بگه، بگه آقا مؤمنین اگر ما میگیم به مصلحت عمل بکنن، که حالا بحث مصلحت رو بعدن خواهیم کرد، به مصلحت عمل بکنن مؤمن اولی که داره تصرف میکنه اگر مصلحت تشخیص داد چه این مصلحتش مطابق نظر دیگران باشد چه نباشد، همون ملاک مؤمن عادل اولی که تصرف رو تمام میکنه مصلحت او ملاکه. اگر شما اینجور باز تشخیص یعنی اینجور فتوا داده باز مشکل حل. قبول دارین تو مصلحت باید یه مرزی رو ما تعیین بکنیم، بگیم آقا این مصلحتی که میگیم یعنی هر مؤمنی مصلحتی رو تو خودش تشخیص میده که ولو به عرض کنم نظر دیگری این مصلحت نباشد، او یه چیز دیگری رو مصلحت بداند، به شرطی که قابلیت هم داشته باشه. یعنی یه وقت هست یه چیز خیلی واضح البطلانه، واضح هست که مصلحت نیست، اونجا روشنه. اما تو مواردی که اختلافه، به نظرم اگر یه همچین راهی رو ما ایجاد بکنیم مشکل حل. دوستان بزرگوار، فرع اولیه، فرع دومی نیست. نه، با فرض این که ما مؤمن عادل را ولی بدانیم، و الا اگر شما مؤمن فاسق رو هم ولی میدانید، شما بگید خب این مؤمن فاسق اومد یه معاملهی رو کرد، آیا مؤمن فاسق دیگر یا عادل دیگر میتونه مزاحمت کنه یا نه؟ این با این فرض است که ما مؤمن عادل را ولی میدانیم. عرض کردم شما اصلا فاسق رو بذارید کنار، تو اون صورت اول بل، اما تو صورت دوم نه دیگه. نه، فکر کردم صورت اولی که میگید یعنی اون جهت اول بحثه. جهت اول بحث این بود که اصلا ولایت دارن یا ندارن، این یک بحث. جهت دوم این بود که عادل باید باشن یا نه، این بحث دوم. ما میخوام بگیم کار به عدالتشون الان نداریم، فرض گرفتیم که اینا عادلن، میخوام ببینیم آیا یه عادل میتونه مثلا فرض کنید مزاحمت در کار عادل، و الا اگر یکی تو گفت عدالت شرط نیست، اونجا میگیم چی؟ میگیم یه فاسق میخواد مزاحمت کنه، فرقی نمیکنه. دوستان بزرگوار دقت کنید، من مقدمه بحث فردا رو بچینم. ما تا به حال مزاحمت دوتا مؤمن رو با همدیگه بحث کردیم، الان میخوایم بریم سراغ بگید دوتا فقیه. آیا دوتا فقیه همین بحث درشون وجود داره؟ یعنی همینجور که در مؤمنین گفتیم مزاحمت میتونن بکنن، آیا در دوتا فقیه هم امکان مزاحمت وجود دارد یا ندارد؟ مثلا اگر یک فقیه اومد یه فردی رو معین کرد، گفت تو برو نماز بر این میت بخون، میت ولی نداره، تو برو نماز بر این میت بخون، آیا یه فقیه دیگری میتواند فرد دیگری رو معین کنه برای نماز یا نمیتونه معین کنه؟ اگر یه فقیه فردی رو معین کرد، گفت تو برو اموال این میت رو نظارت کن، مدیریت کن، اموال این یتیم رو نظارت کن، مدیریت کن، آیا مزاحمت برای عفو کنم فقیه دیگر جایزه یا نه؟ باز عرض میکنم محل بحثمون جایی نیست که نماینده فقیه اول کار را تمام کرده باشد. اگر نماینده فقیه اول کار را تمام کرده باشه، دیگه موضوع برای مزاحمت فقیه دوم باقی نمیمونه. اما الان صحبت سر این است که عرض کنم اگر کار تمام نشده مزاحمت برای فقیه اول جایزه یا نه. این تفصیلی داره که تفصیلش رو فردا براتون عرض میکنم. نگاه کنید این دو خطو، و اما حکام الشرع یعنی فقها، فهل هم کذالک، آیا اونم مزاحمتشون جایزه یا جایز نیست؟ فلو عین فقیهن، اگر معین کند فقیهی من یصلی علی المیت الذی لا ولی له، یه کسی رو معین کن که نماز بخونه بر میتی که بی کس و کاره، او من یلی امواله. دوستان من یلی عطف به کجاست؟ من یسلی یعنی کسی که سرپرستی کند اموال این میت را. او وزعه، او وزعه عطف به کجاست؟ عینه، باری کلا. لو وزعه خود فقیه الیده علی مال الیتیم فهل یجوز للآخر مزاحمته ام لا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.